بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. فما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا فتزهق انفسهم وهم كافرون. در جریان تبوک خصوصا و در سایر جریان ها و جنگ ها عموما نقش منافقان این بود که خودشون شرکت نکنن و دیگران را از حضور باز بدارن و تبتعه کنن از یک سو و توطئه کنن از سوی دیگر و اراجیف را هم منتشر کنند که مرجفون در مدینه هم همینها بودند. ذات اقدس اله کارهای اینها را از جهات گوناگون بررسی کرد، فرمود اینها یه مشکل جهانبینی دارند، یه مشکل سیاسی دارند، یه مشکل اخلاقی و اجتماعی دارند. مشکل جهانبینی اینها این است که اینها به قضا و قدر معتقد نیستن، خیال میکنن عالمی است چند روزی سرپاس ایرا هستند و بعدم نابود میشن. انهیه لا حیاتون دنیا نبوت و نحیا، در حالی که جهان امکان با حق آفریده شده به ما خران از سواء بر عرض و بینهما الا بالحق، چه این که در بخش ها دیگر فرمود ما هرگز آسمان و زمین را با لعب و بازیچه خلق نکردیم، ما خلق السماء والارض و بینهما لاعبین. پس لعب و بازی در عالم نیست، جهان امکان هدفمند است. اینطور نیست که انسان با مردن نابود بشود، مرگ یک میلاد جدید است، یه هجرت است از یه منطقه محدود به یک منطقه وسیع و ماننده، و قضا و قدر را هم از کانال اختیار و اراده عبور دادن و بودن لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. و از نظر مبدأ قابلی هم از پایین توکل شروع می شود و از بالا قضا و قدر. سایر مسائل را هم این اسنا تحلیل کردن، رسیده مسائل اجتماعی و اقتصادی اینها. می فهمد اینا که خب به قضا و قدر و مبدأ ماورای طبیعت معتقد نیستن، تکیگاه اینا چیه؟ در جریان فرعون تو سوره مبارکه زاریات اونجا صریحا بیان فرمود که این فتولا به رکنه، این همون قدرت مرکزی که دارد، سیاست و سلطنتی که دارد و مالی که دارد به همین ها تکیه کرده است. آیه 39 سوره مبارکه زاریات این است: فتبلا به رکنهی و قال ساحر او مجنون. اهانتی که نسبت به وجود مبارک موسی کریم روا داشت به استناد اون بود که به رکن خودش تکیه کرده است. یک سیاست مدار به اون اقتدارش تکیه می کند، یک مالدار به اون ثروتش تکیه می کند. در بخش های گوناگون ذات اقدس الهی این ارکان موهوم را بازگویی می کند، بررسی می کند و موهوم بودن این را هم تشریح می کند. بفهمید اینا در حقیقت مثل اهل منفوش هم، برای اینکه اینا به سراب دارن تکیه می کنند. در جریان منافقان صدر اسلام بفهمید به اینکه اینها به یه سلسله قدرت‌های مالی و فرزندی بسنده کرد. در حقیقت اینها به مال و فرزندشون مغرور شد. در همین سوره مبارکه مائده چند جایی مسئله مال را و مسئله فرزند منافقان را که مایه اقتدار اونا تلقی می شد ذکر بکنه. چنگی در سوره مبارکه حدید فبود که دنیا شما را فریب داد، غرت کم انفسکم ماند، غرت و مال حیات دنیا بار. این در بحث‌های قبلی گذشت، شاید شواهد دیگر هم باز بیاد به خواست خدا که اگر یک کسی انسان کامل شد بر اساس قرب نوافل، ذات اقدس اله در مقام فعل نه در مقام ذات مجاری ادراکی و تحریکی او را به عهده می‌گیرد که کنتوس هم اهلذی یسمع و به بصر اهلذی بصر اهلذی یبصر بها و یده اللتی یبتشو به ها و مانند آن. یه مقدار بحث شده، شاید مناسبت هایی هم پیش بیاد که بازگو بشه. ولی در جریان منافقان فرمود به اینکه تکیگاه اینها به همون مال و فرزند است. گرچه به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خطاب میکند که فلا تعجب شد، لکن مسلمون ها را هم با این بیان تعلیم میدهد و خود منافقان را هم تهدید میکند و هشدار میدهد. پس یه تهدید و هشدار است برای منافقان و یه تعلیم است برای امت اسلامی، چه اینکه مستقیما با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا در میون میذارد. میفهمد مالی که در اختیار منافقین هست هیچ سودی به اینها ندارد، چه این مال را در راه خیر صرف بکنند چه نکنند. اما اگر در راه خیر صرف بکنند به حال اینها سودی ندارد، برای اینکه عملی مقبول ذات اقدس اله هست که واجد این دو شرط باشد، یکی حسن فعلی و دیگری حسن فاعلی. کار اینها بر فرض دارای حسن فعلی باشد، یعنی مال را از جای حلال تهیه کرده باشند، به کسی ظلم نکرده باشند و در راه خیر هم بحث بزار صرف کرده باشند، ولی فاقد حسن فاعلی است، یعنی از یه جان معتقد و موحد نشأت نگرفته. کسی که برای عالم مبدا معتقد نیست، مرگ را هم پایان هستی هر فرد می‌داند و بعد از مرگ هم عدم محض است، یعنی نه مبدا را می‌پذیرد نه معاد را. چنین انسانی که معتقد نیست، موحد نیست، فاقد حسن فاعلی است، یعنی روح او طیب و طاهر نیست. اگر عمل خوب باشد ولی از کسی که طیب و طاهر نیست و خبیث است نشأت بگیرد، ممکن است آثار دنیایی را به همراه داشته باشد ولی فاقد آثار اخروی است. لذا فرمود به این که شما از این مالتون اگر بخواهید در راه خیر صرف بکنید بهره نمی‌برید، و اگر بخواهید این مال را تکیگاه قرار بدید نظیر فرعون که فتولا و رکنهی به استناد این مال و به اعتماد این مال در برابر دین بیستید، این هم توان اون را ندارید، برای که ذات اقدس اله این مال را وسیله عذاب شما قرار داده است. انفقو تو ان او کرهن لن یتقبل منکم. تقبل بالاتر از قبول است. نه تنها تقبل نمی شود بلکه قبولم نمی شود. قبول به همچنین تقبل گاهی به لحاظ عمل است. اونا که کارهای خوب می کنن، مسلمانن، مؤمنن و کارهای خوب می کنن، اونها را خدا قبول می کند. این انما یتقبل الله من المتقین ناظر به کمال قبول است در باره متقیان. اما خود انسان هم از اون جهت که یک کالاست، اون را وقتی خدا قبول بکند که از هر نقصی مبرا باشد. چون مستحضرید اگر یه عملی مثلا 1% یا 2% ریا باشد، بقیه خالص، کل اون عمل مردود است. این بحث‌های قبلیش هم تثبیت کرده است که ریا جز امور مهلک است، هرگز مستهلک نمی شود. شما تو کتاب‌های فقهی بین اهلاک و استهلاک دیدید فرق است. مثلا میگن خوردن خاک حرام است، مگر تربت سیل شهدا سلام الله برای معالجه، اونم مقدار کم. اگر کسی در مختصری خاک از جایی در ظرف غذا ریخت و اون غذا زیاد بود و این خاک مختصر در اون غذا مستهلک شد، این دیگه حرمتش از بین می رود، خوردن اون غذا حرام نیست، زیرا خاک از چیزهایی است که مستهلک می شود. ولی اگر معادل هم اون خون، چند قطره خون در همون ظرف غذا ریخته می شود، این خون چون نجس است مهلک است، مستهلک نمی شود، یعنی اون غذا را مستهلک می کند، کل اون غذا میشه حرام. اینطور نیست که حالا چون این خون خیلی کم هست کاری به غذا نداشته باشه. پس بعضی امور که اگر در یه ظرف غذا قرار بگیرن مستهلک میشن، حرمت اونها به حلیت تبدیل می شود. بعضی امور است که مهلک هم نه مستهلک. جریان ریا نظیر جریان قذارت به نجاست مهلک است نه مستهلک. یعنی اگر یه عملی وحدت حقیقی داشته باشد، نظیر صوم و صلات، یه وقت است که در حقیقت این واجب استقلالی است، نه عمل واحد نیست. کسی 10 دینار را در 10 بار مرتب از جیب در آورده داره میدهد، برو در مجلس واحد است، یکی از اینها را ریا انداده و در باره بقیه اینطور نبود، خب بقیه مقبول حق است، اون یه دونه مقبول نیست. و این در باره نماز که مثلا نماز ظهر 4 رکعت است، اگر 1 رکعتش را ریا انخونده یا 1 کلمش را ریا انگفته و ترمیم نکرده، همون یک کلمه را ریاءً گفته، عالماً آمدن و رد شده، کل نماز باطل است. یا در روزه ماه رمضان که مثلا 12 ساعت صائم است، 1 لحظه ریا کرده، کل اون روزه باطل است. ریا از اموری است که مهلک است نه مستهلک. حالا اگر کسی در یه عملی، کل این عمل صالح بود، هیچ مشکلی نداشت، خب خدا این عمل را قبول میکند، ولی خود عامل را بخواهد بپذیرد اینطور نیست، به آسانی شخص را قبول نمیکند. کل این شخص اگر به جای رسید که بتواند بود ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این در سراسر عمر من چیزی به عنوان ریا و سمع و امثال زاره که باعث آلودگی هستی من باشد نیست، یه همچه آدمی گذشته از این که عملش مقبول است، خودشم مقبول است. قبول را ذات اقدس اله در قرآن کریم به هر کسی اسناد نمیدهد که بفرماید من فلان کس را قبول کردم. در باره مریم سلام الله علیها و مانند آن داره که فتقبلها ربها و قبول حسنه، حالا یه مریمی میخواهد که مقبوله عقل باشد، این در تمام وجودش اینجوری است. از اون طرف کفر ها زکریا، از اون طرف هم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لک یا یه هم که انسانی را خدا قبول بکنند. برای اینکه در تمام سراسر هستی این انسان و سایر معصومان علیه السلام یه نقطه ضعف پیدا نمی شود. اینا جزء صالحین هستند، جزء عمل الصالحات. عمل الصالحات یه بخش دیگری دارد، مصداق کمی هم ندارد، تصادق تعالیز فراوان دارد. مؤمنینی که ایمان آوردن و عمل الصالحات هستند، اینا دارای کارهایی هستند که کارشون خوبه، نماز صالح خوندن، روزه صالح گرفتن مانند. اما خود شخص صالح باشد، این را ذات اقدس را در باره همه نکید نفرمود، در باره انبیا بعد برخی از اولیا فرمود به هوا من از صالحی، در باره بعد از انبیا که اصابی اونها را برد فرمود کلن من از صالحی، کلن من از صالحی، به هوا من از صالحی، من عبادن از صالحی. صالحین در قرآن اینطور نیست که مصادیق فراواری داشته باشد. برابر این تقبل گاهی به عمل میخورد، گاهی به عامل. اگر به عمل بخورد ممکن است به عامل نخورد، ولی اگر به عامل بخورد، خدا عامل را قبول بخورد، یقینا عمل او مقبول است. لذا در باره مریم سلام الله علیها دارد که فتقبلها ربها بقبول حسن. سرش این است که عمل صالح غیر از گوهر ذاتی است که گوهر ذات صالح باشد. خب فبود ان که قوتو ان او کرهن لن یتقبل منکم، چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین. پس حکم کرامیش که از یه جهانبینی قبلی، یعنی لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا نشأت میگرفته، حل میشه. در اینجا چون محور بحث مسئله انفاق مالی منافقان است، انفاق را مطرح کرده. فود و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، وگرنه اگر بحث در مسئله نماز بود میفهمد و ما منعهم ان تقبل منهم صلواتهم، گرچه مسئله بطلان نماز اونها را اشاره کرده، لکن محور اصلی بحث را نفقات قرار داده. برای که اینا سعی میکردن که در جبهه شرکت نکنن، احیانا کمک مالی مختصری هم بکنن و به مالشون مغرور باشن. از این جهت قرآن کریم رو مسائل مالی منافقین در این بخش زیاد تکیه کردن، عنایت فرمودن. به ما منعهم ان تقبل منهم الا نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و رسوله. خب همین گروه اگر نماز میخونن، چون نمازشون با کسالت است، بیمیلی است، از این جهت مقبول نیست. زکاتشون هم به انفاقشون هم مقبول نیست. بعد هشدار ضمنی که تهدید است نسبت به منافقان و یک موعظه است برای مؤمنین، این آیه نازل شده است. فلا تعجب که اموالهم بلا اولادهم، یعنی اون چی که تکیگاه منافقین است به نام مال و فرزند، شما را به تعجب وادار نکند که شما مغرور این کارا بشید. در جریان مال در سوره مبارکه مؤمنون فرمود که اونا که از مال و فرزند برخورداره، خیال نکنن مال به اونا حسنه دادیم، خیر دادیم، ما اونا را آزمودیم. آیه 55 و 56 سوره مبارکه مؤمنون این است که ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشکرون. اینا فکر میکنن که اگر ما به اینا مال دادیم، فرزند دادیم، پسر دادیم، به اینا خیر دادیم. نخیر، اینا ابزار آزمایش است. گاهی همینا ابزار بلاست که ذات اقدس اعلام میخواد به وسیله اینها، یعنی وسیله مال و فرزند، اینها را عقاب کند و مؤاخذه کند. در سوره مبارکه تغابن هم اجمالاً هشدار داد، فرمود که تنها این چنین نیست که اینا خیر نیستن، بلکه برخی از اینا دشمنان شما هستند. پس به تدریج این مسائل را حل کرد. یکی در سوره مبارکه مؤمنون فرمود خیال نکنید اینا خیر است. از این بالاتر در سوره مبارکه تغابن فرمود این نه تنها خیر نیست، بلکه اینا دشمنان شما هستند. که من اموالکم و اولادکم عدوان لکم، اینا دشمنان شما هستند. پس در سوره مبارکه مؤمنون نفی خیر شده است، در سوره مبارکه تغابن اثبات عداوت شده است. کنایه هشدار است برای منافقین، بلکه سایر افرادی که گرفتار اعتماد به مالند. ان من اموالکم و اولادکم ازواجکم و اولادکم عدوان لکم، این دستور مبارکه تغابن است. خب پس بنابراین لحظه به لحظه ذات اقدس اله اینها رو بازگو میکنه. بعد میفهمد به این که نه تنها عداوت اینها ظهور عداوت اینها جزء برنامه های دراز مدت ماست، بلکه گاهی جزء برنامه های کوتاه مدت قرار میگیرد که همینها وسیله تعذیب ایناست. جنگ داخلی شروع میشه، اختلاف داخلی شروع میشه، برای میراث زد و خود شروع میشه و ماننده. رضا فرمود فلا تعجب که اموال هم ولا اولاد هم. در این بخش ها هم اموال را بر اولاد مقدم می دارد. برای مردم حجاز این طور بود، برای اینکه اونها اونقدر به مال علاقمند بودند و خود را محتاج مال می دیدند که گاهی برای حفظ مال بچه هاشون را می کشتند دیگر. در چند نوبت اینا فرزند کشی داشتند. یکی مسئله دختر کشی بود که از الموعودت و سئلت هست، و اگر به کسی بشارت می دادن که خدا به شما دختر داد عصبانی می شد، پژمرده می شد. و ازا اش بشر احدون بل انسان لل وشه و مصبت در بابا کریم اعتبار من القوم من سوء ما بشر به ایم سکو علان هون ام ید سوء فی تراب، یا سرانجام بالاخره اینا رو زنده به گور میکردن دخترها رو. گاهی هم در اثر اون جاهلیت جهلایشون برای بت‌ها قربانی میکردن این بچه ها رو، که آیات نازل شد که لا تقتلوا اولادکم سفها، این چه کار سفیهانه است میکنید بچه ها رو قربانی بت‌ها بکنید برای اینکه به اهدافتون برسید. جهل همه کارها رو بهده میگیرد. بخش سوم قتل اولاد بود در سالهای مجاعه و قحطی و تورم و گرانی، که اون را در دو بخش از قرآن کریم جداگانه مطرح فرمود که لا تقتلوا اولادهم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. چرا برای ترس از فقر و فراغت و گرسنگی بچه ها تو را میکشید؟ خب در این سه مقطع بهانه اینا شروع میکردن به فرزند کشی. بنابراین مال پیش افراد جاهلی عزیزتر از فرزند. به همین مناسبت در این آیه و آیه دیگری که مشابه و مواصل همین است در همین سوره مبارکه توبه که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اون آیه 85 همین سوره مبارکه توبه که در پیش داریم، اونم همینطور است. ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، که مسئله مال قبل از فرزند ذکر شده است. مطلب دیگر اون است که فرمود اینها گرچه اون کفرشون مستور است، ولی سرانجام کفرشون مشهور خواهد شد، علنی می شود. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنيا و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینا کافرن از بین میروند، دنیا میروند. در قرآن کریم به ما دستور داد به این که وصیت انبیاء قبلی این طور است که وصا بها ابراهیم و بنی این بود، یعقوب فرض وصیت کرد، وصیت یعقوب این است، وصیت ابراهیم این است که لا تموتن الا و انتم مسلمون. این نهی از یک امر غیر مقدور و لحاظ اون غیر مقدور است. یه وقت میگوین نمیر، این نهی از مرگ قابل انتصال نیست، چون کل نفس ذائقه الموت، مرگ در اختیار کسی نیست که انسان نمیرد. ولی تعلق نهی به غیر مقدوری که غیر مقدور او را همراهی میکند جایز است. یعنی تو که میتوانی مسلمان باشی، اسلام بیاری و اسلام را هم ادامه داشت بدی، بدون اسلام نمیر. مسلمان باش، هر وقت مردی با اسلام میمیری. این است که نهی مصحح دارد، همون لا تموتن الا و انتم مسلمون، یعنی لا تموتنه نهی پذیر نیست. خب بنابراین ما موظفیم که اسلام را به همراه داشته میشیم که مسلمان بمیریم. این وصیت مال هست ابراهیم هست، مال هست یعقوب هست، که ذات اقدس الهی این وصایا را در قرآن کریم نقل کرده، وصا بها ابراهیم و بنیه بماند. فرزند یعقوب حضرت یوسف سلام الله علیه، او هم میخواد به این وصیت عمل کند. عرضت خدا یا همه قدرت ها و نعمت ها را ما دادی، اما توفیق بده که ما هم به وصیت نیاکانم عمل بکنم. توفنی مسلمه و الحقنی به سالی، اون توفیق را بده که بالاخره ما با ایمان بمیریم. حوادث تو نباشد که خدای نکرده انسان خلع ایمان بکند. پس ما موظفیم که ایمان را داشته باشیم، به مسلمان بمیریم و ایمان مستقر، چون جریان تامه موت به حالت احتضار این چنین نیستی کار آسانی باشد. جریان مرگ به انتقال از دنیا به آخرت برای مؤمن مثل بو کردن گل یاس است و هیچ لذتی در تمام مدت عمر به اندازه لذت مرگ نیست برای مؤمن. ولی برای دیگران بالاخره دشوار. خب در اون حال داشتن ایمان کار آسانی نیست. اگر ایمان خدا اینا کرده مستودع باشد کار آسانی نیست، مستقر باشد میماند. شما میبینید آدم یک حسبه میگیرد، همه درس و بحث یادش میده. کسی که 30 سال 40 سال یک کتاب رو چندین بار درس گفته، بعد از اون بیماری حسبه وقتی از بیمارستان آمد چیزی یادش نیست. حالا جریان مغز و دستگاه ادراکی اونقدر توانمند نیست که هر فشاری رو بتونه تحمل کنه. برخی از بیماری های مغزی هم همین دوره اصلا زیادش. تامه مرگ این طور نیست که حالا آدم بتواند همه چیز رو به یاد داشته باشه، به حفظش بکنه. اینه که در تلقین میت الف بای دین را تلقیم می کنن، نه مسائل مشکل دینی، برای که همین ها یادش نیست دیگه. اون مسائل عمیق علمی را که یاد میت نمیدن، که همین الف بای دین، خدا هست، قیامتی هست، قبله من کعبه است، کتاب من قرآن است، پیغمبر من فروضات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، ائمه ما اینا هستند، همه الفبای دین دیگه. اینا یاد آدم نیست. حالا شما بید مثلا مشکلات فقهی و اصولی را از این سوال بکنن، یا مشکلات حکمت و کلام را سوال بکنن، یا مشکلات تفسیر را سوال بکنن، اینا که سوال بکنن. همین الفبای دین جریان مرگ اینطور نیست که آسون باشد، آدم مثلا یادش باشه که گاهی آدم یا خود را وقتی از اون بیمارستان که آمد آدرس خونش یادش میره. بعضی ها که به هم بیماری مغزی مبتلا شده بودن گفتن من دیگه حالا بچه هامو نمیشتم، البته بعدها که مدت ها گذشت حالش عادی شد، ولی اون وقت گفت از بیمارستان میبدم نه بچه هامو نمیشتم، وقتی منو وارد قوم شدن آدرس منزلم رو یادم رفت، اصلا نمیدونستم خونم کجاست. این طور نیست که حالا فشاری که روی انسان میاد همه خاطرات رو حفظ بکند. و مهمتر از همه اینها تامه موت است. مرد نمی گذارد اینها، ولی اگر کسی اینها رو با اعتقاد راسخ با عمل صالح ملکه کرد اینها شکوفا میشه، بقیه یادش میره. یه بزرگواری میگفت به این که من مبتلا شدم به همین وضع، از سادات محترم همین شهرم بود، از شاگردان سابق امام رضوان الله بود. من که وارد قم شدم ایشون تقریبا 10-13 سالی از ما بزرگتر بود و جز شاگردان اولی امام رضوان الله بود. میگفت به این که من بیماری مغزی که گرفتم بچه ها من میبردن تهران و میآوردن، هیچ کدوم از این بچه ها ما نمیشناختم، بعد وقتی آمدیم قم منزلم نمیرسن. ولی زیارت عاشورا کاملا یادم بود، مرتب میخونده. اینی که عمری در خدمت یه عمل عبادی باشه گفت این رو کاملا یادم بود و مرتب میخونده، چون اهل این کار بود دیگه. بنابراین اگر یه چیزی از یه سنخ ملکوت بود، اون فشارهای مغزی و امثال مغزی توان اون رو ندارن که بگیرن، اون شکوفاتر می شود، مانع برطرف میشه، اون شکوفاتر می شود. گفت کاملا زیارت عاشورا یادم بود، مرتب می خوندم. یعنی بچه ها می گفتن تو زیارت عاشورا می خوندی، اما آدرس منزل و بچه ها و اینا رو نمی شناخته. بنابراین اگر ایمان مستقر باشد میمونه، و وجود مبارک است یوسف بعد از اینکه به مقام صدارت و وزارت رسید دارد یادمون میدهد که اگه یه وقتی به جاه رسیدید، از شاه در آمدید به جاه رسیدید، وصیت ابراهیم و یعقوب سلام الله علیهم یادتون نره، لا تموتن الا و انتم مسلمون، سعی کنید مسلمان ببینید. و این هم آسون نیست، تا ملکه نباشه از آدم گرفته میشه. نشانش همین تلقینی در قبر است که الفبارا یاد میده. حالا این رو بعضی از محققین متأخر میگفتن به این که اخیرا هم ثابت شد که سامعه تا 70 ساعت یا بیشتر بعد از سایر حواس از کار میفته. اینی که تلقین میت میتواند اثر خاص خودش داشته باشه، باصره نمیبینه، لامسه نمیبینه، سایر حواس از کار میفته، ولی سامعه دیرتر از همه از کار میفته. البته روح او کاملا با خبر است و میشنود اینها. اینه که بوشت مبارکست یوسف بعد از اینکه به وزارت رسید عرض کرد الله فاطر از سماوات و عرض علم تنی تعبیل از تنزیز آتی تری من الملک رب آتی تری من الملک، اینه بعد از اینکه مقام رسید و علم تنی تعبیل آدیز توفنی مسلمان، توفیق بده که مسلمان بمیرم. خب اینه که ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه اینها مسلمان نمی میرن. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، یعنی غیر مسلمان میبیرن. اگر نفاقشون ضعیف بود شدیدتر میشود، فسقشون ضعیف بود شدیدتر میشود، برای اینکه هرچه طولانی تر بشود متراکم تر خواهد شد. و تزهق انفسهم و هم کافرون اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمين.